أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. وبكلمة أخرى، أن الجزئية للواجب من الأمور الانتزائية الواقعية، وإن كان وعاء واقعها هو عالم جعل الوجوب، فلا فرق بينها وبين جزئية الجزء للمركبات الخارجية. خب یه بحثی مطرح کردیم، تا حدی هم مطالبی که الان بخواییم بهش مشغول بشیم رو توضیح داده ایم. من برای این که دست دوستان خوب این نکته شفاف و روشن بشه که فرق بین امور انتزائی و اعتباری و واقعی چیه، یه مقدمی رو عرض میکنم از اون مطالبی است که در دکان هر عطاری راحت گیر نمیاد، به جهت اثری که در بحث ما دارد و تأثیری که در مباحث ما میتونه بذاره. این تقسیم بندی رو خوب درک بکنید، داشته باشید، تا انشاءالله در وقت خودش بتوانید ازش استفاده کنید. رفقا ببینید، امور رو میشه بر سه قسم کرد. امور واقعی، امور اعتباری و امور انتزائی. واقعی، اعتباری و انتزائی. خب امور واقعی گاهی اوقات با پسوند عینی، گاهی اوقات با پسوند تکوینی، از این جهت که بالاخره هر چیزی برای خود واقعیتی دارد، ناچارن پسوندی هم براش بیارن که یخ با اقسام دیگر خلط نشه. امور واقعی، امور عینی، امور تکوینی، اینا معمولا ناظر به یک حقیقته. اموری هستند مجرد یا مادی، اونش مهم نیست. اموری هستند مجرد یا مادی که در عالم تکوین عینیت یافته اند، در عالم تکوین ثبوت یافته اند. تمام مقولات عشر از جوهر تا نه قسم عرض همه جزء امور واقعی عینی هست، همشون. شاخصه امور واقعی عینی اینه، به تعبیر دیگه شاخصه تکوینیات اینه که ذهن هیچ نقشی در مورد پیدایش اینها ندارد، نه به عنوان جائل، نه به عنوان منتزع. به بیان دیگر اینها در حقیقت هستند، چه ذهنی باشد که درکشان کند یا جعلشان کند یا نباشد. خب این یک قسم بعدی رفقا چیه؟ قسم بعدی میشه امور اعتباری یا جعلی. امور اعتباری یا جعلی یا انشائی، اسامی مختلف رو یاد بگیرید بد نیست. اینا اموری هستند بر ساخته ذهن، ابداع ذهن، برخلاف قبلی که بود و نبود ذهن نقشی درشون نداشت. در اینها ذهن نقش خالق رو ایفا میکنه، خالق، جائل. ورای جعل و اعتبار هیچ واقعیتی ندارند. حدوثشون، کیفیت حدوثشون و بقایشون منوط به اعتبار ذهنی است. حدوث و کیفیت و بقا اینها همه در گرو اعتبار ذهنی است. تمام احکام مولوی شرعی و عرفی، تمام احکام مولوی شرعی و عرفی اونا میاد داخل، همه اینها از سنخ امور اعتباری هند. احکام وضعی هم اگر مولوی باشند، به جعل مولا باشند، چنانچه شهید صد هم میپذیره این مقوله رو، قبول میکنه که احکام وضعی میتونن جعل استقلالی پیدا کنن، حالا خواهیم گفت در بحثای آتی. اینا همه میان در زمره امور اعتباری. اعتبار در حقیقت یک نوع بناء ذهنی است که درش عزم و تصمیم نهفته است، یک نوع بناء ذهنی. مثلا وقتی شما اسم فرزندتون رو حسین میذارید، این میشه یک نوع اعتبار از سنخ جعل دیگه، جعل میکنید نام حسین رو برای فرزندتون. این تصمیمی که انسان میگیره راجع به این که مثلا از این به بعد این خانه محل تدریس باشد، به فلانی هدیه داده شود، هر گونه تصمیه، هر گونه انشاء جعل میاد داخل در این قسم. قسم سوم امور انتزاعی. قسم سوم امور انتزاعی. آقا امور انتزاعی چیه؟ امر انتزاعی در حقیقت عبارت است از نسبت یک شی به شی دیگر، نسبت یک شی به شی دیگر. نسبتی که عقل اون رو ادراک میکنه و تا عقل نباشد این نسبت پدیدار نمیشه. اما خب خود این نسبت در عالم عین و خارج وجود مستقلی ندارد، اگر وجودی هست از آن طرفین نسبته، از آن طرفین نسبت. نسبت این پایه به صندلی جزئیت یه امر انتزاعی، نسبت وضو به نماز که خارج از وضوست اما بدون آن نماز ممکن نیست شرطیت، نسبت قهقهه به نماز که نبودش در نماز لازمه مانعیت. اینا هر کدوم نسبت هایی هستند که عقل انتزاع میکنه، به دست میاد، دائرش هم وسیعه ها، غیر از جزئیت و شرطیت و مانعیت اصلا خود مولویت. کسی بر دیگری حق طاعت داشته باشه، حق طاعت، از این نسبت حق طاعتی که او بر دیگری دارد مولویت انتزاع میشه. علیت، معلولیت، موافقت، مطابقت، مخالفت، سبق، لحوق، راست، چپ، جلو، عقب، همه اینا انتزاعیه. همه نسبت هاییست بین دو شی، دارش خیلی وسیعه. تمام این نسب اربعه منطقی، تساوی، تباین، منوج، مطلق، حتی قوانین ریاضی، اینا همه انتزاعیه. فرقشون با واقعی عینی کاملا مشخصه. اونایی که واقعی عینی بودن یک ثبوتی در بستر واقع داشتند، در عالم خارج داشتند، اما اینها رفقا ثبوتی مستقل از خود نداره. فرقشون با اعتباری هم مشخصه. فرقشون با اعتباری چیه؟ در اعتباری عزمی گفتیم لازمه، یه تصمیمی لازمه که ذهن بگیرد، بنا بگذارد بر یک چیزی. نام پسرم علی باشد، خانه ام حسینیه باشد، مسیرم از این طریق باشد. یه عزمی لازمه، یه جزمی، یه تصمیمی. اما امور انتزاعی اینجور نیست، چه تو تصمیم بگیری چه نگیری. سبق و لحوق هست، جلو و عقب هست، راست و چپ هست، نسب اربعه منطقی و قوانین ریاضی برقراره. اعتباریات رو باید ذهن بخواد تا بشه. در واقع اعتباریات نیاز به اعتبار دارن که از سنخ افعال اختیاری انسانه، از سنخ افعال اختیاری. اما رفقا انتزاعیات اختیار انسان درشون نقشی نداره. داد بزنی، فریاد بکشی، زار زار گریه کنی، هست اگر هست، نیست اگر نیست، دست شما مطلقا نیست. در حقیقت احکام انتزاعی احکام برگرفته از برون شیء یا درون شیء. گاه یک شیء و شیء دیگه میسنجید، مثلا میگید این با اون رابطه شون از حیث مصداق تساویه. گاه یک شیء رو با درون خود میسنجید، میگید که ها این دست من که متشکل از 5 انگشت و 1 کفه، نسبت به هر کدام از اینها رابطه کلیت و جزئیت دارد. دست من کل، انگشت ها میشن جزء. به درون نظر میکنه، اینجوری قصهش. منشأ انتزاعی امر انتزاعی گاه از امور عینی واقعی قسم اول، گاه از امور اعتباری جعلی قسم دوم، اشکال نداره. رابطه جزئیات رو شما اگر بین این پایه میز و مجموع میز پیدا کنید، در واقع منشأ و خواستگاه این امر انتزاعی میشه امر واقعی تکوینی خارجی که این میز بشه. اگه همین رابطه جزئیات شما بین مثلا رکوع و نماز انتزاع بکنید، اینجاست که منشأ انتزاع شما یک ماهیت شرعی اختراعی اعتباری پیدا میکنه. پس منشأ انتزاع گاه یه چیزی از سنخ میزه، گاه یه چیزی از سنخ واجبی به نام نماز. ممکنه بتونیم تو عالم تکوین تصرف بکنیم، ممکنه عالم اعتبار بتونه معتبر دستکاری بکنه، اما تا مادامی که عالم تکوین و اعتبار به عنوان منشأ انتزاع دست نخورده باقی مانده، احکام انتزاعی تغییر ناپذیرن، دست احدی بهشون نمیرسه. تو وقتی این میز با 4 پایه برقراره، اون صندلی با 3 پایه برقراره، این دوچرخه با 2 چرخ برقراره، جزئیت بین 4، بین 3، بین 2 در نوسان، نسبت به هر شیء متغیر. مگه اینکه شما تغییرش بدید، میز رو از 4 پایه بکنید 3 پایه. تو عالم تکوین میتونی دست ببری ها، اما تو وقت دست نوردی دستت به احکام انتزاعی نمیرسی. تو عالم جهل هم همونه. حتی خود مولایی که حکم و جهل، حتی خود شارع مقدس وقتی نماز رو بر 9 جزء یا 10 جزء حسب اختلافی که هست توش جعل کرد، دیگه نمیتونه مثلا بگه که ها یکی از اینه که تو نماز گذاشتم جز نیست، اگه گذاشتی داخل نماز پس جزئه، نمیتونی سلبش کنی. یا اونی که داخل نذاشتم جزئه، نمیتونه اثبات کنه، نمیتونه نفی کنه، نفیان و اثباتن دستش کوتاه، مثل همون نجار. در حقیقت رفقا بعضی ها اومدن اینجور تقسیم کردن، نمی نکته بگم تبصره واسه مطلوشم بشه، آمدن گفتن که اشیا یا ساخت پاخته ذهن اعتباری، یا اینکه ذهن در پیدایش این اشیاء نقشی ندارد، نهایت اینها رو درک میکنه. به اینها میگیم واقعی. واقعی به این معنا میشه دو قسم: امور عینی یا تکوینی، امور انتزاعی. به معنای اخصش میشه یکی از اون سه قسم، به معنای اعمش میشه دو قسم از این سه قسم. تازه معنای میشه گفت وسیع تری هم داره، به این اعتبار که خود اعتباری هم بهره ای از واقع دارد، بهره ای از واقع، اعتباری پشتشه دیگه، تصمیمی عظیمی پشتشه. پس این کلمه واقعی رو شما در کتاب های صد هر جا دیدید حواستون جمع باشه، لزوماً به معنای قسم اول نیست، ممکنه به معنای جامع قسم اول و سوم باشه، قسم اول و سوم در مقابل اعتباری باشه. این نکته هم حواستون جمع باشه. نه فقط حلقات، کتاب های دیگه هم به شرح زد. اینم بهتون بگم ها، یه جاهایی هست بزرگان ما در تعابیر دچار خلط شدن، اعتبار رو با انتزاع خلط کردن. در کلمات خود مرحوم شیخ مواردی از اینها هست. مثلا شیخ میگه که فإن الوجدان شاهد على أن السببية والمانعية، اینا چی هست؟ سببیت و مانعیت انتزاعی هست. اعتباران منتزعان، هم اعتبار آورده هم منتزع رو آورده. اعتباران منتزعان، نگاه کنید فرائض جلد 3 صفحه 125. این خلط در کلمات هست. البته خب امثال شیخ خلط فهمی نمی کنن، خلط لفظی در حقیقت کردن، اصطلاحات و پس و پیش، و الا اونا شأنشون عجل از این است که ما هرچه داریم از ما یاد گرفتیم. این تقسیم بندی رو خوب به خاطر بسپرید با این توضیحاتی که در حد حوصله کلاس دادم. یادم هست اوائل رأس خارج که میخواستیم خدمت رفقا باشیم سال 90، آمدیم اینو به عنوان یک مبحث مهم و بنیادین مطرح کردیم که دوستان در بحث ها گم نشند. این دوره حلقه ثالثه رو اگه خوب با عنایت، با توجه به اون مطالبی که برای فهم دقیق عبارات حلقه ثالثه لازم است با ما همراه باشید، بهتون قول میدم که شما در علم اصول دیگه نیازی به تحصیل ندارید، وارد مرحله تحقیق میشید. نهایت اگه درس خارجم میرید، استاد شما استاد تعلیم نیست، بلکه مربی تحقیق، متصدی روند تحقیقاتی شماست، نه آموزگار مطالبی که نیاز به تعلیم داشته باشه. خوب تو این مسیر اگر بیاید خیلی در جاهای دیگه صرفه‌جویی میشه انشاءالله. حالا با توجه به این مقدمه ای که حالا نسبتاً هم طولانی شد وارد بحث میشه. رفقا ببینید، احکام وضعی بر دو قسمت، یا موضوع حکم تکلیفی اند یا منتزع از حکم تکلیفی، یا سبب حکم تکلیفی اند یا برگرفته از حکم تکلیفی. زوجیت و ملکیت و امثال این موضوع احکام تکلیفی هست، پایه و اساس احکام تکلیفی هست. جزئیت و شرطیت و مانعیت برگرفته از احکام تکلیفی هست، با توضیح جلسه قبل مفصل دادم دیگه تکرار نمی کنم. میتونیم با توجه به مقدمه‌ای که بیان کردیم بگیم احکام وضعی از حیث ماهیت این درسته، این دقیقه. بعد آقای سعد اینجور بگه از حیث ماهیت بر دو دسته، یا خوب دقت بفرمایید، از سنخ امور اعتباری هند، یک، یا از سنخ امور انتزاعی هند. یا از سنخ امور اعتباری هند یا از سنخ امور انتظایی. از سنخ امور اعتباری باشند به این معناست که ذهن اینها رو اعتبار کرده. حالا میتونیم بگیم این ذهنی که معتبر اینهاست شارع مقدسه که بعدن میگیم توجیه داره، میتونیم بگیم فقها اینها رو اعتبار کردن برای اینکه دستبندی کنن، سامان بدن احکام رو. توضیحش میاد. اما اون قسمی که از سنخ انتظاعاته در حقیقت کاوش ذهنی است، برداشتی است که عقل میکنه از روابطی که در احکام تکلیفی برقرار است، از روابطی که چه در درون یک حکم تکلیفی چه در برون احکام تکلیفی برقراره. احکام وضعی انتزاعی رفقا در حقیقت رابطه بین دو حکم یا رابطه در اون حکمی است. در اون حکمی به اعتبار اجزا و شروطی که در حکم تکلیفی برای متعلق فرض شده، صلات رو مرکبی رفته متشکل از 10 فعل، رکوع، سجود، قیام، قعود، رابطه جزئیت به دست میاد. همین صلات شروط وجودی داره و عدمی، رابطه شرطیت و مانعیت ازش به دست میاد. همین وجوب صلات در قیاس با مثلا وجوب ازاله رابطه تضاد پیدا میکنه. در قیاس با سایر احکام تکلیفی رابطه تضاد خواهند داشت. میشه گفت تضاد هم یک حکم وضعی انتزاعی. بسیار خوب عنایت بفرمایید. این قسم اساساً قابلیت جعل ندارند، جعل ناپذیرند. ما گفتیم اصلاً چه بخوای چه نخوای جعل خواستن میخواد، چه بخوای چه نخوای اینها محققند. تو فقط بفهم، درکشون کن. این از این. ایشون در کلمه اخرایی که محل بحث ماست اینو ذکر میکنه، همین مطلب رو، که آقا اگر منشأ انتزاع امور انتزاعی هست، امور انتزاعی هم هست، و اگر منشأ انتزاعشون نیست، امور انتزاعی هم نیست، خواست تو یا نخواست تو تأثیری در قصه ما نداره. قبلا گفتم هم در جایی که منشأ انتزاع امر واقعیه، هم در جایی که منشأ انتزاع امر اعتباریه، فرق نمی کنه. اما رفقا خوب دقت بکنید، احکام وضعی قسم اول قصه شون فرق میکنه. چطور؟ دو نکته در موردشون هست، دو نکته حواستون جمع بشه. یک، احکام وضعی قسم نخست نمیتونند انتزاعی باشند، نمیتونند انتزاعی باشند. دو، میتونند اعتباری باشند. شد چی؟ دو نکته. نمیتونند انتزاعی باشند یعنی چی؟ نمیتونیم اینها رو از دل احکام تکلیفی انتزاع بکنیم، چون موضوع حکم تکلیفی است. موضوع حکم تکلیفی است. آنچه موضوع حکم تکلیفی است یعنی سبب، و آنچه منتزع از حکم تکلیفی است یعنی مسبب. نمی شود در این حال که نقش سبب رو واسه احکام تکلیفی ایفا می کنند، مسبب از احکام تکلیفی هم باشند. اینا باید باشند تا احکام تکلیفی باشند. تا موضوع نباشه حکم نیست. چطور می خوان اینها منتزع برگرفته ای از احکام تکلیفی باشند؟ منتزع از یک شی بعد از ثبوت شی قابل فهمه. بسیار خوب. نکته دومی که میخواییم بگیم این است که اینها که حالا انتزاعی نیستن میتونن اعتباری باشن. پاسخ مثبته بله. جعل شارع رو میپذیرند، میتونند مجعول من قبل شارع باشند. میتونه شارع مقدس مثلا نجاست رو به عنوان حکم وضعی جعل کرده باشه، بعد روی این نجاست احکام تکلیفی رو پهن کرده باشه. الشیء النجس یحرم اکله، یه حکم تکلیفی، یحرم شربه، حکم تکلیفی دیگه، لا یجوز حمله فی الصلاه، حکم تکلیفی سوم، یبطل بیعه ان کان من المأکولات مثلا او من المشروبات مثلا. همینجور احکام تکلیفی روش بچینه بره جلو، خیلی هم راحت دیگه. در واقع میاد واسه حکم نجاست یک سری اسباب تعریف میکنه، بول، قائد، فلان فلان، اینا همه منشأ نجاستند، میتونند چیزهای دیگر رو هم در فلان حالت، در حالت رطوبت نجس کنند. اینها رو قشنگ تعریف میکنه اسباب، از اون ویسه احکام روش سوار میکنه. ببینید کاملا توجیه عقلایی داره، در نظام حقوقی این کارن. تابعیت کشوری تعریف میکنن، تابعیت کشوری ایرانی، یک سری راه ها واسه ایرانی شدن تعریف میکنن. کسی که در ایران به دنیا بیاد از یکی از والدین ایرانی، کسی که در خارج از ایران به دنیا بیاد در جایی که هر دو والد او ایرانی باشند. مثال دارم میگم ها، کسی که حکومت حسب امضای فلان مسئول عالی رتبه به او تابعیت داده است، اینا همه اسباب تحقق ایرانیته. بعد یه سری احکام، قوانین، حقوق تو ایرانیت میریزند. هر کسی که ایرانی است واجب است چنین کند، ممنوع است چنان کند، این حق و امتیازات رو هم دارد. من دارم چیکار میکنم با این کار؟ میخوام به شما بگم که جعل احکام وضعی کاملا عقلایی است. پاسخ یک شبهه رو میخوام بهتون بدم. مشکلی که هست اینه، بعضی میگن که جعلشون و اعتبارشون لغوه. اشکالی که گرفته میشه اشکال لغویته. خوب دقت بکنید، احکام وضعی قسم اول مشکلشون مشکل چیه؟ لغویته. ببینید احکام وضعی قسم ثانی گفتن قابل جعل نیست، ما هم قبول کردیم. راجع به احکام وضعی قسم اول هم میگن قابل جعل نیست، اینو ما قبول نمی کنیم. اما فرق بین اون قابل جعل نبودن قبلی با این قابل جعل نبودن بعدی، اون قبلی مشکلش برمیگشت به امتناع ذاتی، امتناع ذاتی، ذاتن نمیتونست اعتبار بپذیره، جنسش جنس انتزاعی بود، بخوای نخوای بود، اعتباریات خواستنی هم باید بخوای، باید ایجادش بکنی. اما این قسمی که قسم اول محسوب میشه، موضوع احکام تکلیفی واقع میشود، اینها رو بعضی ادعا کردند قابل جعل نیست، اما نه به جهت امتناع ذاتی، به جهت امتناع وقوعی اصطلاحاً بهش میگن. یک شیئی که ممتنع است وقوعاً یعنی مستلزم محاله، خود محال نیست ها، لازمش محاله. تمام مواردی که استدلال میکنن به لزوم لغویت، میگن اگر اینجور بشه لغویت لازم میاد، اینا همه میرن تو فاز ممتنعات وقوعی، امتناع وقوعی با لزوم لغویت. چون لغو محاله، بگیم این شی اگر محقق بشه مستلزم چیست؟ لغویت، یعنی مستلزم، خود محال نیست ها، مستلزم محاله. اشکال اینجا همین، میگن اینجور احکام وضعی موضوع تکلیفی درست قابلیت ذاتی جعل دارن، اما جعلشون لغو کشک. شما احکام وضعی قسم اول رو جعل میکنی که چی بشه؟ بستری بشه برای احکام تکلیفی. خب اگه احکام تکلیفی رو جعل نکنی، این بستر به چه درد میخوره؟ لغو. اگه احکام تکلیفی رو جعل کردی، مستقیم بود خود اشیاء ببر، نه رو حکم وضعی اشیاء، چه واسطه درست میکنی؟ شما اگه رو بول، این مایع شریف که خروجش ممد حیاته، اگر این مایع براش احکام تکلیفی گذاشتی، مستقیم خودش بذار. و البول لا یجوز شربه، البول یحرم فی الصلا، خودش ببر. خال بگی آقا ما برای بولیت نجاست جعل میکنیم، بعد سپس برای نجس، حرمت شرب، حرمت اکل، چه نیازی به این کار هاست؟ ما برای بولیت نجاست جعل میکنیم، بعد بگیم برای نجاست هم احکام تکلیفی، حرمت شرب، حرمت امدونم مصاحبت در نماز، همه چیزهایی که میخوایی روش ببری رو این پایه همه رو مستقیم و دوش بول بزن. آقا خون یحرم و شربو، یحرم و اکلو، یحرم و فسلا، خب تمام، با وجود احکام تکلیفی اون چه ما میخواییم به دست آمد، بگیم خون نجسه، بعد بیان بگیم نجس اینه، نجس اونه، نجس بهمان، اما مستقیم بگو خون فلان است و بهمان است، احکام تکلیفیش بزن. پس اگه شما نخواهید احکام تکلیفی جعل بکنید، دیگه بستر برای احکام تکلیفی پهن کردن به اسم احکام وضعی به چه درد میخواد؟ یکی نخواهی بخوابی جا پهن کنی. اگه هم بخوای احکام تکلیفی رو وضع بکنی، خب اینها رو بیا مستقیما رو خود همون اشیایی ببر که این احکام تکلیفی مربوط به اونهاست، تا بخوای مثلا بین این اشیاء و احکام تکلیفی واسطه‌ای به نام حکم وضعی قرار بدی. چه نیازیه؟ آقای صدقی تعبیری داره که بعضی از دوستان ما از ما میپرسیدند مراد از این تعبیر چیه. ایشون میفرماید که واقعیتش این است که جعل احکام وضعی قسم اول، جعل نجاست، جعل طهارت، جعل ملکیت و زوجیت، اینجور جعلها ریشه های عقلایی دارد، ریشه های عقلایی دارد. چرا؟ چون سامان میده احکام تکلیفی را، منظم و منسجم میکنه احکام تکلیفی را، یک، و آسان میکند تبیین، تشریح و دریافت و تفهم احکام تکلیفی. هم باعث میشه احکام تکلیفی نظمی پیدا کنه، هم باعث میشه که تبیین، تفهیم و تفهم احکام تکلیفی برای مولا و عبد آسان تر بشه. در حقیقت رفقا نقش احکام وضعی فقط و فقط در تفهیم و تفهم هم نیست، در جعل و تشریع هم هست، در جعل و تشریع هم هست. توضیح بدم، همین حکم تابعیت ملی که یک حکم عقلایی است و همین میخواییم پیاده کنیم. رفقا اگر بخواد بگه که هر کسی که در داخل کشور از یکی از والدین ایرانی متولد شود، خب این هم موضوع اصلی است که شما میگه حکم روش ببر مستقیما، این همینه دیگه، ممنوع است به کشور اسرائیل سفر کند، ممنوع است خلاف قوانین مصوب مجلس عمل کند، ملزم است طبق قانون اساسی مشق کند، براش این حقوق هست، حق رأی هست، حق یارانه هست، حق اله هست، حق بله هست. خب بکنم. دو، کسی که از دو والد ایرانی در خارج کشور به دنیا بیاد، دو مرتبه همه اونا باید اینجا بگیم، باید به قانون اساسی کاملا التزام داشته باشه، حق سفر به فلان کشور را ندارد، وظیفش اینه، باید واکسیناسیون بشه، میتونه رأی بده، میتونه دوباره همه اونا باید کپی کنیم اینجا هم بیاریم. سه، کسی که به او تابعیت داده شده است، دوباره همه اونا باید بیاریم. قشنگ میگیم آقا یه تابعیت جعل میکنیم، یک حکم به اسم تابعیت، راههایی برای پیدایش این حکم عنوان موضوع تعریف میکنیم، یک دو سه چهار بعدن اضافه میکنیم یا کم میکنیم، خیلی راحت اضافه کردن کم کردن یک نظم و سامانی پیدا میکنیم. از اون ور آثار و تبعاتی هم برای ذکر میکنیم دیگه. از فردا اگر مثلا راه چهارمی هم پیدا شد، اگه 10 سال در ایران اقامت کند ایرانی محسوب میشود، تمام. این قانون وضع میکنن دیگه، تمام اون آثار احکام تبعات میاد روش دینه دیگه، پس اونا تک تک بیان جلب کنن، همه اونا مستقیما رو این شخص پیاده میشه. کسی که 10 سال اقامت در کشور کند ایرانیست. به همچین ماده قانونی میتونن مشکل رو حل بکنن به راحتی و سادگی. ببینید چقدر کار ساده میشه در مقام جعل که میگیم اثرگذاره، همینجا خودشون نشون میده. در مقام جعل، جعل میکنیم حکم وضعی ایرانیت و بعد دیگه نیاز نداریم هر دقیقه واسه هر کسی بیایم قوانین وضع بکنیم، حقوق مستقلن وضع بکنیم، هر کسی که 10 سال بود این قوانین اون حقوق. یه ایرانیت تعریف میکنیم، فردا با یه ماده قانون میتونیم یه فرد به ایرانی ها اضافه کنیم با همه اون احکام و امتیازاتش، به یه فرد ازش کسب بکنیم، یعنی همه اون احکام و آثار رو ازش سلب بکنیم. با یه ماده قانون این کار جهل چقدر آسون شد. این همین قصه در شریعت هم هست، شارع بیاد 9 تا چیز به عنوان نجاسات بیان کنه، خیلی راحت تره تا بخواد تک تک اینها رو ببره تحت اون احکام تکلیفی نجس. میگه 9 چیز هست نجسن، بعد میگه آقا میگه بعد میگه و نجس و یحرم و اکلو، یحرم و شربو، ممنوع فی الصلاه، ممنوع فی البیع، الی آخر. قشنگ احکام میچینه روش بجوره. این چقدر راحت شد کار. اینجاست که میگیم جعل احکام وضعی ریشه های عقلایی داره و شارع مقدس رئیس العقلاست. اگر به روش عقلا عمل هم نخواد بکنه، مخاطب این احکام عقلا هستند. پس میتونه شارع مقدس به خاطر رعایت حال مخاطبین، چون گفتیم در فرایند تفهیم و تفهم اثرگذاره، برای رعایت حال مخاطبین هم که شده، بیاد احکام وضعی رو در شریعت تعریف بکنه به عنوان قفسه هایی که توش میخوایم احکام تکلیفی رو مرتب بچینیم، منظم کنیم، سامان بدیم. حالا اگر بگیم شارع مقدس در مسیر جعل به روش عقلا عمل نمی کنیم، بازی های عقلاست به جهت ضعفی که دارن، مخاطب شارع عقلاند، احکام وضعی به کار تسهیل روند تفهیم و تفهم احکام تکلیفی میاند، برای این قرض هم که شده میتونه شارع مقدس انگیزه داشته باشه، دایی داشته باشه برای جعل احکام وضعی.
رئیس عقلا و
میتونه شارع مقدس از روش های عقلایی فاصله بگیره، میتونه. مثلا ما اعتماد میکنیم بر ظاهر کلام، میتونه شارع مقدس اعتناء به ظاهر نکنه، به واقع عمل کند. اون میتونه از روش های عقلایی، روش های عقلایی لزوماً مبتنی بر عقل نیست، یعنی تنها عامل شکل یک روش عقلایی عقل عقلا نیست، بلکه گاهی اوقات ضعف عقلاست، خواهش نفسانی عقلاست. اینا میاد وسط. مثلا ما نمیتونیم به واقع مراد اشخاص پی ببریم، همچین توانمندی ذهن خانی در ما نیست، لذا فقط به ظاهر کلام او اکتفا میکنیم. اما ممکنه مولا بگه من به ما تخف صدور مطلعم، محیطم، دیگه به ظواهر اعتنا نکنم، به واقع نفوس نظر کنم.
این سببیت داره احکام وزدی برای احکام تکنیکی، لازمش اینه که شاره اول یه بار بیاد نجاست رو تعریف کنه،
بله جر کنه، بعد بیاد احکام تکلیفی نجس.
این اتفاق افتاده تو شریعت
نمیتونیم بگیم، ما فقط میتونیم بگیم که این معقوله. ما فقط هر چی گفتیم این است که میتونه، ایتون هست عبارت منو، میتونه جعل شرعی داشته باشه احکام وضعی قسم اول. نهایت این است که به اعتبار علما باشه. چند خط بخونیم وقتمون کم، مگه سوالاتتون نه سیره اوغلا که شاره فاصله گرفته خیلی وقتا که ربا سیره اوغلاست، شکی نیست. تو چیا؟ تو ظهورات میتونه شاره مقدس بگی به ظواهر قرآن عمل نکنی، قسمت رو رد بکنه، من منع عقلی نداره. یا اصلا بگی آقا در حوزه شریعت جز به نصوص صریح اعتنا نکنی. خب بخونیم وقتی وقت به کلمت اخرى. یه وقتایی چرا ممکنه کارت به محظورهایی بکشه، قرش ها ممتنه وقعی بشه، اما در حالت معمولی ذاتن مشکل نداره. و به کلمت اخرى ان الجزئیت للواجب من الامور الانتزائیت، جزئیت برای واجب، این که مثلا بگیم رکوع جزء الصلاه، من الامور الانتزائیت الواقعیه، از امور انتزائی واقعی است. و این کانه، اگرچه هست ظرف واقع این جزئیت، هو عالم العالم و جعل الوجوب، این عالم اعتبار. پس فرقی نیست بین جزئیت، جزئیت جزء واجب، و بین جزئیت جزء برای مرکبات خارجیه. ولی وعاء واقع، ظرف واقع، بینیسید منشأ انتزاع، منشأ انتزاع. و این کانه وعاء واقع ها، ظرف واقع جزئیت، عالم جعل و اعتباره. فلا فرق بین جزئیت یک شی برای واجب و بین جزئیت جز برای مرکبات خارجی مثل چهارپایه، صندلی. فرقی نیست. از چه حیث فرقی نیست؟ از حیث بودن این جزئیت امر انتزائی واقعی. تعبیر واقعی که آقای سعد به کار میبره اشاره است با اون مطلبی که از خارج گفتم، که قسم اولو میگن واقعی، اما چون هر چیزی بهره‌ای از واقعیت داره، این اسم قابل تعمیم به سایر اش، حتی به اعتباریات هم میشود گفت واقعی، بهره‌ای از واقع دارد. ازا عینی یا تکوینی برای قسم اول میارن که مشخص تر باشه. بله این واقعی در مقابل اعتباری، خب بگی اعتباری نیست، انتزائی یعنی واقعی، یعنی غیر اعتباریه. و این اختلافات الجزئیتان، اگرچه این دو جزئیت فرق میکنن در وعاء واقع، در ظرف واقع، واف تفسیره، و منشأ انتزاع یکیست. گفتم وعاء واقع این چی؟ منشأ انتزاع. و مادامت تا وقتی که جزئیت امر واقعیست، یعنی امر غیر اعتباری، فلا یمکن ایجادها بالجعل تشریعی و الاعتبار، نمی شود ایجاد کرد جزئیت رو با جعل تشریعی و چی رفقا؟ اعتبار، امکانش نیست. پس مقتضا وقوع قسم اول، قسم اول موضوع حکم تکلیفی بود، مقتضای وقوع قسم اول موضوع علل احکام تکلیفیت العقلائیه، موضوع احکام تکلیفی عقلایی قرار بگیره، مقتضای این وقوع عقلائیان و شرعیان و فقط دو احتمال در موردشون هست، دقت بفرمایید، عقلائیان و شرعن دو احتمال در موردشون هست. یک، قید احکام تکلیفی باشه. احکام تکلیفی عقلایی و شرعی، تابعیت عقلایی، نجاست شرعی. میتونن اینها قید وقوع هم باشند، قید وقوع، واقع بشوند موضوع احکام تکلیفی عند العقلا یا عند الشرع، قید وقوع هم میتونن باشند. ولی امر سهل، مطلب مشخصه. خب مقتضای وقوع این قسم موضوع احکام تکلیفی چیه؟ هو کونه، کون القسم الاول مجعولا بالاستقلال، مجعول بالاستقلال باشه. یعنی چی؟ منظور چیه مجعول بالاستقلال؟ در مقابل اون انتزاعی هایی هستن که وعای واقعشون، منشای انتزاعشون جعله، اونا رو هم میشه گفت مجعول، اما به واسطه جعل منشأ انتزاع، مثل جزئیت واجب. جزئیت واجب یه امر انتزاعیه، اما خب چون منشأ انتزاعش جعل اعتباره، میشه به اینها هم گفت جعلی. نسبت کار ساده‌ایه، یه وجه کفایت میکنه به هر نسبتی. به اعتبار اینکه منشأ انتزاعشون جعل شده، میشه گفت اینها مجعولن به واسطه جعل منشأ انتزاع. پس مجعولن بالاستقلال در مقابل مجعول به جعل منشأ انتزاع، که یک قسم از اقسام انتزاعیات بود. لا منتزعن اعتبار مجعولن، نه اینکه منتزع باشن از احکام تکلیفی. چرا؟ لأن موضوعیت الحکم الوضعی، حواستون جمع باشه، موضوعیت القسم الاول من الحکم الوضعی للحکم تکلیفی، همین که بگید موضوعیت این سببیت، سببیت تقتضی، این سببیت حکم وضعی نسبت به تکلیفی مقتضی سبقه علیه رتبتن، مفعول تقتضی، اقتضا میکند سابق بودن، مقدم بودن قسم اول وضعی را بر تکلیفی از حیث رتبه. چون تکلیفی میشه منشأ چی؟ انتزاع. همیشه منشأ انتزاع از منتزع مقدمه. معنی انتزاعه، انتزاع قسم ثانی از وضعیات، انتزاع قسم ثانی از وضعیات یقتضی تأخر قسم ثانی را از حکم تکلیفی. اصلا میتونید شما هر دوش رو به حکم وضعی بزنید، هر دو ضمیر رو اینجور معنا کنید. موضوع بودن حکم وضعی برای حکم تکلیفی مقتضی سبقت حکم وضعی بر تکلیفی است، در حالی که انتزاع حکم وضعی از تکلیفی مقتضی تأخر حکم وضعی از تکلیفی است. میتونید همه ضمایر موضوعیتهو، سبقهو، انتزاعهو، تأخرهو رو بزنید به چی؟ حکم وضعی. علیه و ان هم میخوره به حکم تکلیفی. وقت توسار برانگیخته میشود شبهه ای برای نفی جعل استقلالی این قسم. کدوم قسم؟ اول وضعی که موضوع بود. شبهه ای برای جعل استقلالی این قسم برانگیخته میشود. همچنین راجب قبلی گفتیم نمیشه ممتنع به ذاته که جعل استقلالی بگیره، این چه امتناع ذاتی نداره، امتناع وقوعی رو شبهه کردن. به دعوا ان این جعل استقلالی لغوان، آقا همونطور که اون محال ذاتی بود، این هم مستلزم محاله، عیزن این هم محال است، منتها محال وقوعی. به دعوا ان این جعل استقلالی لغوان، فایده نداره. چرا؟ لان این جعل استقلالی بدون جعل حکم تکلیفی مقصود لا اثر الله، اثری نداره. بستر پهن کنی کسی نخوابه تو شو درد بخواد. و مع جعل حکم تکلیفی مقصود، حواستون ضمایر باشه، احتیاجی به حکم وضعی نیست. هست؟ بل یمکن، ممکن است جعل حکم تکلیفی ابتداءً مستقیماً بر نفس همون بول، بر نفس اون موضوعی که یفتر از جعل الحکم الوضعی علی، همون موضوعی که میخوایی روش نجاست رو جلب بکنی، بیا مستقیماً حرمت اکل و شرب رو جلب کن. روشن دیگه، نفس الموضوع الذی یفتر از فرض شده جعل حکم وضعی بر اون موضوع. ول جواب علی هذه شبهه، جواب بر این شبهه میخوایم دفع محظور لغویت بکنیم. آقا لغو نیست. ان الاحکام الوضعیه التي تعود الى القسم الاول، احکام وضعیه که برمیگرده به قسم اول، اعتباراتون، جعلهایی هستند ذات و جذور. جذور جمع جذر، ریشه. اعتباراتی هستند دارای ریشه های عقلا، یعنی با قصد نظر از فضای شریعت و تعبد تو فضای عقلا که برید اینجوریه. واقعا بغلش بنویسید حاشیه، در میان عقلا لغو محاله. هیچ وقت عقلا کار لغو انجام، یه عاقل ممکنه ها، جامعه عقلا هیچ وقت کار لغو انجام نمیده. اینکه ایشون بود تو فاز عقلا برای دفع محظور لغویته. عقلا اگر فائده ای در چیزی نبینن اقدام در موردش نمی، پس معلوم میشه لغو نیست. خب چه قرضی پشتش دارن عقلا؟ القرض من جعلها، قرض از جعل این احکام وضعی قسم اول، تنظیم الاحکام تکلیفیه، ساماندهی احکام تکلیفی است، منظم میشه، کتاب و نجاسات درست میکنیم، مرتب همه چی دستبندی تو قفسه ها، و تسهیل، آسان کردن شکل حقوقی، شکل حقوقی احکام تکلیفی، سیاقه شکل تشریعی یعنی حقوقی قانونی، آسانسازی ریخت بافت قانونی احکام تکلیفی که گفتم در دو مقام، از هم در مقام جعل و تشریع کار آسون میکنه، هم در مقام تبیین و تفهیم، فهم و تفهم. فلا تکونو لغوان، پس دیگه لغو، آقا چی لغو نیست؟ احکام وضعی قسم اولی لغو نیست. و الا عقلایی نبود شرعن کدومه؟ بالا؟ بهش احتمالات گفتیم دیگه، گفتیم یا به وقوع برمیگرده موضوع واقع میشه عند العقلای عند الشرع، یا برمیگرده به احکام تکلیفی عقلایی یا شرعی. و السلام علیکم و رحمت الله.
حکم وضعی که موضوع حکم تکلیفی قرار میگیره، ما اون خود حکم وضعی رو میذاریم موضوع یا این که نه، مثلا خود زوجیت رو میذاریم موضوع یا این که نه، زوج رو میذاریم موضوع که حکم کنیم به وجوب نفقه، خود ملکیت رو میذاریم موضوع یا نه، ملک رو میذاریم.
یکیه، فرق بین ملک و ملکیت نیست، هر دو یکیه.
الان ما وقتی میخوام حکم بکنیم نمیگیم زوجیت یجب رو.
آقا جان زوجه با زوجیت فرق نمی کنه عزیز من. زوجه در واقع یعنی کسی که روش زوجیت رفته، درست شد؟ در واقع زوجه به عنوان یک انسان که روش این نمیره، که به چه عنوان روش این وصف وجوب تمکین میره؟ به اعتبار اینکه کسبت زوجه به تن کرده. بلا این زن به ماهیه یک امرأه که باشه حکم بار نمیشه که، درسته؟ پس در واقع اینجا به این اعتبار که کسبت زوجیت به تن کرده است، میشه موضوع برای چی؟ وجوب تمکین. پس زوجیت سبب شده است که وجوب تمکین بر عهده این زن بیاد.